أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروع وابسته به مسئله بیع خیاری آن است که فروشنده خانه یا زمین که به پول احتیاج دارد و به کسی می فروشد و به او می گوید که اگر در فلون مدت ما ثمن را برگردوندم بتوانم بیع را فسخ کنم، این است که اون ثمن یا کلیس یا جزئی یا مقبوض است یا غیر مقبوض، و در صورتی که جزئی و مشخص باشد یا شرط میکنن که عین این رو برگردونن یا نه شرط عین شرط رد عین نیست. در بحث دیروز رسیدیم به این که اگر این ثمن تلف شد، این شخص فروشنده خانه که شرط کرده ثمن را برگرداند ضامن چیست؟ یه مسئله زمانی به مناسبت طرح این فر در اسنای بی مطرح شد و اون این است که زمان معاوضه حکمش مشخص است و زمان ید یه امر دقیقی رو به همراه دارد. ما در اینجا یه زمان معاوضه داریم که ثمن در مقابل مثمن است، مثمن در مقابل ثمن، کاری به ارزش واقعی نداریم، هرچی که قرارداد کردن در قبال هم باید قرار بگیره، خواد بیشتر خواه کمتر، معامله صحیح است. اگر مغبون شدن بعد خب خیار قبل دارن، لذا با قیمت واقعی کاری نداریم، با ثمن کار داریم، چون طرفین تمام نیت و قصد و ارادهشون را رو همه این ثمنی که مشخص کردن مستقر کردن. بنابراین فروشنده باید مثمن را تحویل بدهد و خریدار باید ثمن را تحویل بدهد، خواه این ثمن مطابق با قیمت باشد یا نباشد. این زمان معاوضه است. در زمان ید که به استناد علی ید ما اخذت حتی تعدیست یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است، که شامل سرقت ها، شامل غصب ها، شامل اتلاف های سهوی و مانندان می شود، اینجا سخن از علی ید است و این مال اگر موجود بود بربر که برگرداند و اگر نبود مثلیست مثل، قیمیست قیمت. این حرف رایج است که در بحث علی قیمی به مثلی مسئله کتاب بی گذشت. اما نکته که در بحث دیروز مطرح شده بود آن است که اگه کسی دستی گذاشت رو مال مردم، که این ید ید امانی نیست، نظیر آریه نیست، نظیر امانت نیست، که ما علی المحسن من سبیل، یدیست عادیه. حالا یا معصیت کرد که گذشته سومه وضعی حکم تکلیفی هم رو همراهی میکند، یا سهوان گرفت که معصیت نیست، ولی این ید عدوانی است، عدوان حقوقی است، برو عدوان فقهی نباشد. خب یک کسی فراموش کرده، یادش رفته، خیال کرده این ساگ ساگ اوست یا این چمدان چمدان اوست، این گرفته برده که معصیت نکرده، ولی این ید عدوانی است، عدوان حقوقی غیر از عدوان فقهی است. یه وقت کسی سرقت میکند، غصب میکند، گذشت از مسئله حقوقی، مسئله فقهی را هم به همراه دارد، یعنی معصیت کرده است یک و ضامن است دو. اما اگه در یه سفری اشتباهاً ساگ دیگری را گرفته، چون معصیت نکرده که، حکم فقهی ندارد، یعنی عصیان ندارد، اما حکم حقوقی دارد. این ید عدوانی است، ید عاریه نیست، ید امانی نیست، علل ید مؤاخذت شاملش میشه. این علل ید مؤاخذت شامل میشه، میگن اگر عین موجود است شما ضامن عینی، و اگر وسط راه خسارت دید این عین تلف شد شما بدلش میاد به عهده شما. اونی که معروف است اینه که اگر عین این مال موجود است باید برگردانی، نشد بدل رو باید بدی. بدل اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، که اینجا سخن از مثل و قیمت است نه سخن از ثمن. خب کی بدل به عهده میاد؟ اون وقتی که عین تلف شده، تا عین موجود است که انسان عین رو باید برگردونه، اگر عین تلف شد که باید بدل برگردونه، بدل به ذمه میاد، مثلی یا غیمی. اما اونی که شیخ در استاد رضوان الله علیه با وفاق مشایخش میفرمودن این است که انسان اگر دستی گذاشت رو مال مردم که این ید ید عدوانیست و حقوقیست، بلو فقهی هم نباشد، معصی هم نکرده باشد، سه امر در طول هم در آن واحد به ذمه او می آید، به عهده او می آید. یکی اصل شخص مال است، یکی نوعیت مال است، یکی مالیت مال در طول هم میاد. این که میگن غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، برای آن است که مالیت مال در طول این مدت هم تحت قهر او بود. یعنی اگه کسی فرش دیگری رو غصب کرده و این فرش در طی یک سال یه فراز و فرودی داشت، قیمتش بالا رفت، قیمتش پایین آمد، اعلی القیم را این ضامن است. چرا؟ برای اینکه این ید ید عادیه به عدوانیست، یک، آمده روی چیزی که مال مردم است، دو، و اون چه که این دست گذاشت رو مال مردم، سه شیء است در طول هم، سه: اصل المال، نوعیت المال، مالیت المال. اگر فرش موجود است که باید برگردونه، اگر فرش تلف شد مثلیست باید همون مثلش تهیه کنه بده، اگر مثلی نیست یا مثلی بود ولی فعلا مثل نیست، مالیت او و ارزش او رو باید بده. خب این ارزش تحت قهر او قرار گرفته بود در طول یک سال، اون وقتی که پایین رفته بود هم این ید عادی او روی مالیت پایین بود، اون وقتی هم که بالا آمد ید عادیه او رو مالیت بالاست. پس اون وقتی که اعلی القیم را داشت، این اعلی القیم تحت قهر قاسبانی او بود، لذا زامنه. اگر گفته میشه قاسب به اشق الاحوال هست یا مثلا ید عادیه اعلی القیم را زامن است، برای که اعلی القیم هم تحت قهر او بود، شاد همون وقتی که این کالا به اعلی القیم رسید، صاحبش اگر میداشت همون رو میفروخت. این یک نکته. نکته دیگر این که اگر این شی تلف شد فوراً بدل به ذمه نمی آید، همون این به ذمه می آید. بگن علی الیده، ما یعنی ما، علی الیده ما اخذت حتی تعدی اون ما را، اون این آمده. به قدر این عین در ذمه شخص هست که لو فرض محالن یا بالاعجاز یا بالکرامه اگر این مال دوباره برگرده زنده بشه، عین این مال شخص باید بده. اگر سخن از بدل است، ما موافقیم باید بدل بده، ولی انتقال از عین به بدل در ظرف اداست نه ظرف تحمل. این شخص تا ادا نکرده عین مال رو بدهکاره، حالا که میخواد بده چون چاره نداره بدل رو میده، اگه مثلیست مثل به قیمیست قیمت. لذا اگر یه وقتی رو فرض کرامت و اعجاز یه مال تلف شده دوباره برگشت، عین اون مال را شخص غاصب باید بپردازه. چرا؟ برای که علی الیده ما اخذت، اون چه گرفت. هرگز مجرد تلف به صرف تلف عهده منتقل نمی شود از عین به مثل، یا انتقال از مثل به عین در ذمه منتقل مستقر نمی شود که عین رخت بربسته باشد و بدل عین به جای او آمده باشد. این چنین نیست. تا ادا نشد عین موجود در ذمه است. حالا که میخواد ادا بکنه وقتی مقدور نیست، البته بد به بدل بده. این نکته مربوط به مسئله زبان معاوضه. اما اون فرعی را که مرحوم به شیخ رضوان الله مطرح کردن این است که چون حالا یک فقیه یا دو فقیهی رو نفر بودن و به فرمایش ایشون ظاهر اصحاب رضوان الله علیهم این است، ایشون این رو به عنوان یک فرع مستقل ذکر کرده. میفرما ظاهر اصحاب این است، در مسئله بیع خیاری وقتی فروشنده خانه یا زمین پول را برگردوند، خانه معامله پس نمی شود، باید از این به بعد پس بکند. چرا؟ همین مطلبی را که ظاهر اصحاب است مرحوم شهید رضوان الله در دروس تصریح کرده، برخی دیگران هم تصریح کردن. پس یا ظاهر اصحاب این است یا صریح اصحاب این است. اما چرا؟ میگن این بیع خیاری با شرط الخیار فرق دارد. شرط الخیار که قسم ثالث بود بعد از خیار مجلس و خیار حیوان، شرط الخیار بود، معناش این است که این شخص اون کالا رو میفروشد یا اون کالا رو میخرد به شرطی که خیار داشته باشد و هر وقت خواست پس بدهد. خب این خیار را شرط بکند. یک، الان که سمن را برگردون داد فصل میکند، خیار خود را اعمال میکند. دو دیگر، خب این رد فسخ است دیگر، فسخ فعلی. اما در مقام ما که بیع خیاری است که قسم چهار و اقسام شرط الخیار است، این است که زمین خود یا خانه رو میفروشد، به خریدار میگوید هر وقت من پول را برگردوندم خیار داشته باشم. پس رد و ثمن فسخ نیست، رد و ثمن مقدمت الفسخ است. لذا بعدن یا قولن یا فعلن با یا باید بگه فسخ تو، یا کاری انجام بده که نشانه فسخ باشد. این که ظاهر اصحاب رضوان الله علیهم این است که رد ثمن فسخ نیست و صریح دروس مرحوم شهید اول رضوان الله علیه فرمود به این که رد ثمن فسخ نیست، سرش همینه. برای این که بیع خیاری درست است که زیر مجموعه شرط الخیار است، اما با او یه فرقی دارد و اون فرق این است که در شرط الخیار بایه یا مشتری میگوید من این رو خریدم یا فروختم به شرطی خیار داشته باشم، هر وقت خواستم پس بدم، فسخ کنم. الان که با سمن رو آورده، این رد سمن فسخ فعلی است. اما در بیع خیاری این چنین نیست. در بیع خیاری میگوید به این که من این خانه رو به شما فروختم، اگر در ظرف یک سال سمن را برگردوندم خیار داشته باشم. پس رد و سمن مقدمه خیار است، نه خود خیار. اگر شما بخواد بگید که این رد و سمن فسخ است، اینجا دور هم مشکل قبلی و اون این است که فسخ بودن رد مشروط به آن است که شما خیار داشته باشید. اگه خیار ندارید که نمیتونه فسخ بکنید. خیار را هم میخواهید با همین این رد ثابت کنی، این میشه دور. مگر این فسخ اعمال خیار نیست، مگر اعمال خیار متوقف بر وجود خیار در رتبه سابقه نیست. شما خیار ندارید که، شما شرط کردید که اگر سمن را برگردوندید خیار داشته باشید. پس خیار بعد از رد سمن است. پس حدوث خیار متوقف بر رد ثمن است. اگر رد ثمن خودش فصل باشد، این فصل اعمال خیار است. اعمال خیار متفرع بر وجود خیار است. این تحلیل باعث شد که ظاهر اصحاب رضوان الله علیهم این شد که این رد مقدمه فسخ است، نه فسخ فعلی. و مرحوم شهید همین مطلبی که ظاهر اصحاب است در دروس به تصریح کند. لکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحلیل دارد که غالب فقهای بعدی هم همون رو میپذیرند و اون این است که نه این مسلب حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه و نه بحث در لغت و کلمه و واژه و امثال ذالک است. ما ایم و غرایز و ارتکازات عقلا از یک سو و افعالی که حاکی غرایز و ارتکازات اوناست از سوی دیگر. ما باید این را تحلیل کنیم. وقتی ما در خود این طایفه ثالثی از نصوص هم مراجعه فرمودید که این دو سه روایت که بعضیشون صحیحه بود بعضیشون موثقه بود همشون امضایی بود، برای که از امام معصوم علیه السلام سوال بکنن به این که این کار را ما میکنیم، زمین یا خانه را میفروشیم به خریدار بگیم هر وقت پول را آوردیم این خانه مال ما باشه، این صحیح است یا نه؟ فرمود بله. یه کاری بود مردم میکردن و شارع همون رو امضا کرد، پس یه کار امضایی است نه تأسیسی. از دیر زمان بود الان هم هست. عمده آن است که ما این غریزه عقلا را بشکافیم از یک سو، فعل را تحلیل کنیم از سوی دیگر. یک کلمه نیست که شما بگید تبادر داره، صحت سلب داره، این کلمه بر اون وضع شده، ماضیش این، مضارعش اونه، که این فعله. فعل در هر عصر و مصری ممکنه عوض بشه. شما این فعل رو تحلیل کنید ببینید چی توش در میاد. بعضی خواستن بگن به این که ما فعل رو تحلیل میکنیم، اما این فعل ارادت الفسق است. یک، اراده غیر از مراد است. دو، پس این فعل فسق نیست. این سه، مرحوم شیخ اینا رو میان باز میکنن. در این باز کردن یک افت و آفتی هم تو این سخنان هست، یافت می شود. بعد سرانجام به یک مقصد خوب می رسن، اما تو این باز کردن ها یه سقوطی درش هست. می فرمان به این که ما اگر این رو، این فعل رو باز بکنیم، به این صورت در میاد کسی که محتاج به پول بود و به همسایش اطمینان داشت و خانه یا زمین را به همسایه فروخت و به اخیار فروخت، این فعل ظهوری در این دارد که من این سمن را به شما برگردوندم که اون خانه ملک من بشود معاتاتن. بیع معاتاتی است، نه بیع قولی. بیع دو قسم است، عقد بیع دو قسم است، یا عقد قولی است یا عقد فعلی. این معاتات است. اگر فعل یه همچه ظهوری داشت، ما دنبال چی میگردیم؟ این فعل ظهور دارد در این که این سمن را من تملیک میکنم به شمای خریدار و شمای خریدار خانه اون مسمن را، اون خانه قبلی مرا به من تملیک کنید. این میشه به معتاد. افت این فرمایش آن است که ما تو فسق بحث بکنیم. فسق که بیع جدید نیست، نه بیع قولیست، نه بیع فعلی. معاتات است یعنی چیش؟ ما کجا رفتی؟ الان میخواییم معامله جدید بکنن؟ یا میخواییم همون معامله قبلی برگرده؟ فسق بیع نیست، ابطال بیع قبلی است. وقتی بیع قبلی باطل شد، خب هر ملکی و مالکش برمیگرده دیگر. سخن از معاتات نیست، سخن از بیع جدید نیست، سخن از تملیک و تملک تازه نیست، سخن از ابطال تملیک قبلی است. نه، با این فعل معامله قبلی باطل میشه، فسق میشه. وقتی معامله قبلی باطل شد، کل ملکن یرجع الی مالکه، تملیک جدید نیست. وقتی آدم ما خیار دارد معامله را فسق میکند، معناش نیست که ما یه معامله جدیدی کرده، معناش اینه که معامله قبلی رو به هم زده. معامله قبلی که به هم خورد، هر ملکی به مالکش برمیگرده دیگه. دیگه معاتات نیست، به فعلی یا به قولی در کار نیست. شما دارید رو فسق بحث میکنید یا قرارداد جدید؟ قرارداد جدید نیست، فسق ابطال قرارداد قبلیه. همین، قبلا این خانه ملک این بایع بود، در اثر نیازی به پول فروخته به مشتری همسایش. الان این فروش قبلی رو داره باطل میکنه. وقتی فروش قبلی باطل شد، کل ملک یرجع الی مالکه دیگه. بی تبدیل و مالن به مالن، یعنی سمن به جای مسمن، مسمن به جای سمن، این قرار گرفت. این تبدیل باطل شد، وای تبدیل باطل شد، سمن به صاحب سمن، مسمن به صاحب مسمن. چون از معاتات نیست. اینا افت ها و ریزش های فرمایش مرحوم شیخ. چه بفرمایید به این که به قولی، چه به این فرمایشش ناتمامه. اینم که فرمود به این که تملیک جدید من راضیم، این فرمایش دوم مرحوم شیخه. وقتی کسی سمن را رد می کند راضی است که این سمن را ملک اون خریدار قبلی بکند، در قبال اون خریدار قبلی راضی است این خانه را که مسمن است ملک این فروشنده قبلی بکند. خب این رضای به تملیک ولو یک عنوان جدایی هم باشد یه معامله جدیدی است بالاخره، حالا یا عقد لازم است یا عقد جایز، بی نیست، یه رضا تملیک و تملک جدیدی است، حالا هر نامی که خواستید بذارید. اینم بیراه رفتن است. شما میخواید مسئله فسخ را تصحیح کنید یا مسئله تملک و ملک جدید را؟ شما میخواید که روش نماز بخونید این مشکلتون اینه، یا مشکل حقوقی را حل کنید؟ مشکل حقوقی را تنها راه حلش اینه که این معامله قبلی باطل میشه. وقتی معامله قبلی باطل شد خب هر ملکی به مالکش برمیگرده دیگه، نه معاتات است نه رضایت به ملک جدید. حالا شما به اسمش معاتات نظری. فرمایش اخیرشون که کم کم بعد از این افتها میتونه به مقصد برسه، میتونه راه صحیح باشه، و اون این است که این که شما فرمودید اراده غیر از مراد است، این یعنی چی؟ اراده غیر از مراد است، شیء خارجی رو میگید مراد و اراده امر وصف نفسانی است، اون شیء خارجی که مراد نیست. مراد فعل آدمه، شخص اراده میکند که این کار انجام بده. بعد اراده و مراد نظیر ایجاد و وجود میشه، یک حقیقت بیش نیست. اگر به فاعل اسناد دادید میشه ایجاد و اراده، اگر به قابل اسناد دادید میشه مراد و وجود. مراد اون شیء خارجی نیست، اون فعل شماست که رو فعل خارجی تعلق گرفته. مراد فسخ است. فسخ را اگر شما به اون قابل اسناد دادید میگید معامله منفسخ شد، به قابل فاعل اسناد دادید میگید فسخ کرده است، اون میشه فاسخ، اون شیء میشه منفسخ. یک امر بیش نیست. اگر چنونچه به فاعل اسناد دادید میشه انشا، به قابل اسناد دادید میشه منشأ، به فاعل اسناد دادید میشه ایجاد، به قابل اسناد دادید میشه منشأ، به فاعل اسناد دادید میشه اراده، به قابل اسناد دادید میشه انفساخ. تو چیز نیست. مرحوم شیخ فهمد بسیار خوب، درست است اراده غیر از مراد است، ولی ما باید ببینیم فضای عرف چیه. خب چرا زود تسلیم میشی؟ مسئله علمی را با پشتوانه عقلی حرکت کنید و عرف را هم عاقل کنید، بگید این عرف عاقل رو اون ولو علم به علم ندارد ولی فطرتش اینه، یعنی غریزش رو باز شکافی کنید، این توش این در میاد که من دارم معامله رو به هم میزنم. و بیع خیاری هم همین است، اون دور و توقف قبلی اونا هم با این ابطال میشه. به خیاری معنیش اینه که من خیار دارم تا یک سال، اون را یا با قول فصل میکنم یا با فعل، در ظرف آوردن همین این سمن که سمن در دست من است، اگر بخواهم او را با فعل نقض کنم که همین پولی که به شما خریدار میدم میشه فسخ فعلی، اگر با قول بخواهم فسخ کنم که خب میگم فسخ تو، بنابراین محذوری از این جهت ندارد. ظاهر فرمایش اصحاب را آدم میتونه بگه ناتمامه، صریح فرمایش دروس میتونه بگه ناتمامه، مگر اینکه اونها یه همچی چیزی کرده باشن به سراغ که بگن من خیار ندارم، اگر رد کردم تازه خیار برای من پدید بیاید، یه همچی شرطی رو نمی کنن که. اگر برگردون در ظرفی که بر نگشت، خب مال مشتری است، برای اینکه ملک تلقه است. چون اگر در همون روایت دارد که اگر چون چه این میسوخت، خراب میشد، فاسد میشد، خسارتش و غرامتش او باید میداد، چون ملک او بود. الان برمیگردد، چون فسخ ابطال معامله منهین است لا من قبل. این دیگه در حقیقت فسخ چیه؟ حقیقت فسخ ابطال معامله است از اصل، یا ابطال معامله است من الهین. این نظیر اجازه نیست که دو قول درش باشد که آیا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل. قول حق مسئله فسخ این از ابطال معامله است من الهین. نعم اگر مسئله فسخ نظیر مسئله اجازه، دو قول درش بود، یکی ابطال معامله من الاصل، یکی ابطال معامله من الهین. اون اشکال در روایت بود که خب حالا حضرت فرمود به این که غرامت ها مال صاحب مال است، غنیمت ها مال صاحب مال، و چی با اشکال کنید بگید به این که فسخ ابطال معامله من الاصل است، چرا درآمد ها و غله و مستغلات ملکی این خانه را این شخص ببره؟ اما فسخ که مثل اجازه دو قول درش نیست که یا من الاصل باشد یا من الهین. فسخ ابطال معامله من الهین است. پس قبلا مال خریدار بود دیگر. اگر قبلا مال خریدار بود، ملک تلقه خریدار بود، همه درآمدهاش مال اوست، چون که اگر خسارت هایی هم دامنگیرش میشد عهده او بود دیگر. چون فسخ که بیع جدید نیست، نقل و انتقال جدید نیست، سبب بخواد که ابطال سبب قبلیه. بله، اون چرا که مملک خریدار بود او باطل شد. همین فسخ همینه دیگه، ابطال معامله همینه. اگر کسی فرشی را به کسی فروخت، چطور این فرش فروش مال خریدار شد؟ با چی؟ با بی دیگر. حالا این فسخ میاد این بی رو که علم یکون میکنه، خب هر مالی به صاحبش برمیگرده دیگر. این که ملک جدید نیست، این معامله جدید نیست، این ابطال معامله قبلیه. اگر ابطال معامله قبلیه که سند نمیخواد. اگر یه معامله جدیدی باشه خب بله سند میخواد. اما اگر کسی فرشی را به یک خریدار فروخت، چرا اون خریدار مالک فرش شد؟ برای اینکه خرید. الان چون این شخص خیار دارد، این خرید و فروش رو به هم میزنه. وقتی خرید و فروش رو به هم زد، دیگه سوال ندارد که چرا فرش به فرش فروش برگشت. که برای اینکه سوال قبلی الان باید جواب بده. چرا شما میخواد بگید این فرش فروش مال اون آقاست؟ شما دستتون خالیه. ما که دستمون خالی نیست. اگر از شما کسی سوال بکنه که بعد الفسخ چرا این فرش مال خریداره، اگر میخواد بگید برای این که خرید، خب الان که فسخ شد اون خریدن باطل شد، شما باید جواب بدید. اما فرش فروش میگه من به وسیله فروختن این فرش رو ملک او کردم، این فروختن رو الان به هم زدم. اگر فسخ معامله جدید باشد، بله حق با شماست. اما فسخ ابطال معامله قبلیه، چه اینکه اگر فسخ مثل اجازه دو قول درش بود، یکی کشف یکی نقل، اشکالشون وارد بود. اما وقتی فسخ مثل اجازه دو قول درش نیست، فسخ ابطال معامله من الهین است. خب همون روایتی که در بیان اسحاق ابن عمار بود یا روایت صحیح دیگه بود وارد است که تمام درآمدهای این خانه در این مدت مال خریدار است، به همون دلیل که اگر خسارتی میدید مال خریدار بود. الحمدلله رب العالمین.